شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و بر شنوندگان خوب شما.
جا برقعی، میخواستم محبت کنید و از وضعیت امروز ایران با توجه به شرایط جدیدی که هر روز پیش میاد و یک بحران تازه‌ای از طرف حاکمیت در ایران ساخته میشه که اون هم میتونه به خوبی مورد استفاده کسانی که منتظر چنین بحران سازی هستند قرار بگیره، برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با کمال میل، مسئله که طبیعتاً این روزا در سراسر دنیا الان مورد صحبته و رأس همه اخبار دنیا هست، از جمله حتما از اخبار ایران هم هست، همین مسئله انگلیس هاستی که و دستگیری این
ملوان هست
حساب سربازان انگلیسی.
بله،
این رو ما از دو زاویه میتونیم بهش نگاه بکنیم. یه زاویه که ایران بهش نگاه میکنه و مرتب پافشاری میکنه تحت عنوان این که ثابت میخواد بکنه که ما حقیم و به سرزمینمون یا به مرزهامون تجاوز شده و به همین دلیل ما انتظار داریم که جهان از ما یا انگلیس از ما عذرخواهی بکنه و استدلالش هم طبیعتا اینی که بیاین که مرزهامون نگاه کن بیاین هستن و بعد هم سعی میکنه که به مملکت، دور مملکت در پاسخ به اینی که میگن ایران زورگو و قانون شکنه و مسائل اخلاقی رو مراعات نمی کنه و کارمند و حساب سربازهای دیگر گرفته و گروگان گرفته و اینجور چیزا و تبلیغاتی که علیهش کردن، در مقابل این نشون بده که نه، من اینجوری نیستم.
بله،
این زمینه ما خیلی نمیتونیم واقعا از این زاویه نگاه کنیم ایران رو محکوم بکنیم، به اون دلیل که خب همین چند وقتش بود که آمریکا یک گروه 5 نفری تقریبا دیپلمات ایرانی رو که به دعوت دولت عراق در اونجا بودن و در کردستان بودن روز روشن با گردن کلفتی گرفت دیگه.
بله،
وارد ساختمانی که به اینها اجازه داده بودن بنابرای دفتر باز بکنن اونجا گرفت و به همم هم گفتش که من زورم میرسه، هیچ مقررات بین‌المللی هم برای مثلا اهمیت نداره، با گردن کلفتی میگیرم و میبرم و شما هم که حتی دعوت کردید بی خود دعوت کردید. این یه موردش. مورد دومش همین بود که مقام دوم سفارت ایران رو وقتی که می اومد سربازانی که عراقی که برای آمریکایی ها کار میکردن، یعنی اون بخشی بود که فقط مال آمریکا بود که مستقیما دیگه معلوم مال آمریکاست دیگه. روز روشن وسط بغداد گرفتن و بعد هم گفتن میگیریم زورمون هم میرسه، به هیچ هم جواب نمیده و نگران باش، هیچ توجیه هم نمیخواد. این مسئله بود که کردن. هر دوش هم ایران از ترسش طبیعتا سکوت کرد دیگه، چون دنبال حرمشنگی نمیخواد، زورش نمیرسید به چرخه. حتی یکی دو سال قبل بود، یه سال قبل بود که سال خوده قبل بود که دو تا افسر یا دو تا مأمور انگلیسی که در لباس شیعه عمل میکردن و یه مقدار انفجارات در درون عراق میکردن و سنی ها رو کشته بودن، اینها رو یادتون باشه ارتش عراق گرفتشون اینا رو و برد تو پادگان و میخواست که برملا بکنه که آقا این مسئله شیع و سنی نیست و که اینها مستقیما انگلیسی ها هستن که دارن این کار رو میکنن، مأمور اینا.
بله
دیدن اگر این کار بشه خیلی افتضاحه. بار سوم مأمور با تانک اصلا حمله کردن به چیز، به محل زندان و با گردن کلفتی کامل این دوتا رو گرفتن و اومدن بیرون و گفتن ما میگیریم و زور اون رو میرسه و به گروه پدر هرچی مقررات. یعنی میخوام بگم که این از این زاویه نگاه کردن اینطوری نیست که ما یک طرف قضیه یک دولت مثلا جهان سومی زورگو داریم، یه طرف قضیه یک مجموعه‌ای که مجموعه متمدن و تابع قانون و به قوانین بین‌المللی احترام می‌ذاره و این حرفا، هم که چیزی وجود نداره.
بله.
هرچی که از زوره، زورت میرسه این کار میکنه، هر موقع هم زور شده هیچ قانون بین‌المللی اصلا اهمیت نمیده. از این زاویه باز بخوام برید اسرائیل تمام مدت این کارها رو کرده، این همه هم محکومش کردن و گفتی یه ذره برای همه یه قطعه های سازمانه اصلا عربش هم قاعد نیستن، هرچی دلتون میخواد داره محکوم بکنه. از این زاویه اگر شما بگید تا صبح میتونه این که از این استقلال بگید ایران هم اینا رو تکرار بکنه و بگید که خلاصه اونها یه مزدوگو هن دارن گردن کلفتی میکنن، خودشون تابعش مقررات قانون نیستن، ما حداقل مدعی هستیم که این کسایی که گرفتیم خلاف قانون عمل کردن. در اون موارد قبلی حتی آمریکا و انگلیس نمیتونه حتی ادعا بکنه که من اینها خلاف قانون عمل کردن، چون مثلا گروگان بود چیز بودن اونجا به صاحب دیپلومات بودن و کاری نکرده بودن که بگیرنشون، ولی خب اینها چیزهای تبلیغ و چیزه
تبلیغاتیست.
من بگیم که بعد روابط جمعی جهان در دست ایناست، اینا دارن این کارا رو میکنن، تبلیغات میکنن. بله اینا هم درست میگن، مثلا همین چند روز اولی که اینا رو گرفته بودن هنوز هم در یه سری از کانال ها مرتب میگن گروگان و این آگاهانه، این حتی در بخش فارسی هم من دیم آدم های زیادی این کار تکرار میکنن، نه کسانی که اسیر شدن بلکه گروگان میگن و گروگان 15 نفر رو نام گروگان میرن. گروگان خب طبیعتا معنیش اینه که از همین الان، یعنی اون که این کار کرده کار خلاف قانون کرده و اینهای مش مظلوم و بیگناه هست، یعنی خود لغت اینه. این لغت ها انتخاب شدنش خیلی دقیقه تو سیستم خبری اینجا دیگه لغت اینه به کار رو برن. و حال اگه از این زاویه بخوام نگاه بکنیم، این زاویه ای نیست که بتونیم از این زاویه بگیم که ایران خطاکار نسبت به کشورهای دیگرش.
بله. جا برقی میتونیم بگیم یکی از دلایل این کار یک نوع مقابله به مثل در رابطه با دستگیری عواملی که به اصطلاح در کنسولگری ایران در عراق بودند، یا رو بودن ماموران نظامی مثل معاون سابق وزیر دفاع در ترکیه بوده؟
احتمالش از یه بخششون باشه، یعنی من هم بر این باورم مثل خیلی ها در اینجا که احتمال زیاد این که مثل جریان سفارت آمریکا یه مش مثلا پاسدار محلی بدون هماهنگی با بالا رفته باشن این کاری کرده باشن، همونطور که سفارت رو همین مش دانشجو رفتن گرفتن، بعد حکومت دیده این به نفعشه این مسئله و این رو دامن زده دیگه. حالا این نفع یه نفعش هم همونه که شما فرمودید هست، نفعهای دیگه هم داره دیگه، بحرانی که الان محکومیت شده از سازمان ملل که پوشش بده و در درون کشور بحران سازی های زیادی بکنه، این مسئله محکومیت سازمان ملل به زودی، حالا طول میگشه مدتی، ولی ما به زودی متوجه خواهیم شد که این چه بلایی رو سر
ایران
خواهد آورد. واقعا نظر اقتصادی فلجش خواهد کرد این رو.
بله
الان نمیتونن اینها نفتشون رو راحتی خرید و فروش بکنن، برای اینکه بانک ها نمیتونن حساب باز بکنن، ولی خب اینا رو مردم عادی متوجه نمیشن و اول این با همون احساسات بازی میشه دیگه.
بله
سادست برحال دلائل خیلی زیادی رو میشه روی این مسئله گفتش، ولی اون چیز که مسلم این که مجموعه حاکم موجود این بحران رو استقبال کرده و مرتبا دامن میزنه به خاطر منافع خودش. حالا از اینجاست که من میگم که باید نگاه کرده مسئله و اون که این حکومت آیا واقعا این کارهایی که میکنه حتی حق هم باشه، چون ما در صحنه سیاست عمل به ممکنها داریم و فقط اینجور نیست که حق شما وقتی حقیق هر کار این قابل کن میتونید بکنید، خب حق باشید در حال زورت نرسه، خب این حماقت کردید دیگه.
بله
حرفش که افلاطون میزنه دیگه، چیز ارسطو میزنه وقتی صحبت بر سر خط میانه میکنه که پیغمبر همینی که کار میکنه که صفات خوب و پسندیده در میانه دو صفت زشت هستن، یعنی دو طیف این زشت وسطش زیباست. حالا مثلا مسئله شجاعت خب یک طیف مقابل این به حساب ترسویه زشته، ولی اون طرف طیف هم کلخریه، او هم زشته، یعنی شما بی حساب به حساب بی گدار با آب بزنید جایی که زورتون نمیرسه و حساب نشده حرکت میکنید، میرید کلخرانه میرید جلو، خب کشته میشید. این هم فضیلت نیست. شجاع انسان، شجاع انسانیه که بر مبنای محاسبات و در شرایط مساعد اون وقت با جسارت کامل میره در مبارزه، و الا این دستور زشت دیگه. بنابراین در صحنه سیاست ما باید نگاه بکنیم که این واقعا چقدر این کار به حساب دارای اون بخش فضیلته، یعنی حساب شده است، و چقدر واقعا بر مبنای منافع و بر مبنای جهالت این دوتا.
بله
در مورد منافعش شما خب اشاره کردید و واقعا خب این مسئله این که ایران پاسخگوی به نیروهای نظامیش و به مؤمنینش نیست که شما آقا چطوری 5 تاتون رو گرفتن و معاونتون هم گرفتن و هر دفعه تو سرتون میزنن سکوت بکنید، یا بپذیرید که ضعیفتری دیگه. خب ایران نمیخواد اینو بپذیره دیگه، حداقل بین معتقدین خودش نمیخواد اینو بگه دیگه و که آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای مرتب تهدید میکنن و میگن ما پوزه آمریکا رو به خاطر مالی خب نمیخواد این رو بپذیره، بنابراین ولی عملا این کار کرده و صبحشون داره میکنه. یعنی که خب یه میدان میشه که به اونها رضایت خاطر بر اونها ایجاد بکنه، ببین آقا ما چه کردیم تو مسئله. و به هر حال افتضاحی که کرده شده در این مسئله سازمان ملل بپوشونن. یعنی ایران یه مسئله ای رو یه دفعه دیگه ما اشاره کردیم، متاسفانه نمیدونم چرا این نظام از گذشتهش پند نمیگیره.
بله
میاد در موقعی که مناسب در یک بازی و در یک روند سیاسی، شما مثل تجارت یه موقع دارید که بهتر موقع معامله است، اگر بعدش بکنید بازنده، قبلش هم بکنید مقبول و بازنده، اون نقطه تشخیص، اون نقطه عالی است. خب در مورد گروگان ها این کارو نکردن و گروگان ها رو نگه داشتن، حتی دیگه الان واقعا بالاترین مقامات نظام هم نمیتونن شرمندگی اون افتضاحی رو که در اون موقع کردن رو دیگه پنهان بکنن. حتی با اون که سالهای اول یه مزاره سر میکردن دفاع کنن و خفش کنن، ولی خب الان دیگه واقعا بر همه میگن که این اشتباه بود که کردیم. موقع که همه امکانات رو به ایران کارتر داد، اینها اومدن با اون شکل افتضاح با رایگان ساختن و بعد مثلا گروگان ها رو ادامه دادن، شهره ایران و انقلاب ایران رو که یک انقلاب شکوهمند زیبا بود در دنیا بسیار زشت جلوه دادن. 8 سال هم جنگ تحمیلی براشون شد و بعد هم مثلا گروگان ها با اون افتضاح واقعا ننگ تاریخی این جریان قرارداد الجزایر که دست کم از قرارداد امثال گلستان نداره.
بله
اینکه شرمهای تاریخی ما بعدها در تاریخ نوار نقطه سیاه تاریخی ما خواهد بود، اون قرارداد ننگین الجزیره بود.
بله
و این رو بستن، یعنی یک پیروزی رو تبدیل به یک شکست وحشتناک کرد. همین در مورد جنگ شد که حالا الان در مورد جنگ باز دوباره میبینید که از آقای رفسنجانی و کلزاری کنفا مرتب میخوام بیدن که امام و ماها نمیخواستن جنگ ادامه پیدا بکنه، چون خب جنگ واقعا یک پیروزی داشت وقتی خرمشهر گرفته بودن و بعد آخرتر مجلوشنن با اون خفت واقعا با خفت جام زهر رو بنوشن و خود امام هم بیاد مقابل جامعه بگه من جام زهر رو میموشم دیگه.
بله
بپذیرم و خب شکست واقعا به این شکل افتضاح عجیب افتن. این برفا کار اول دومشون نیست دیگه که این اشتباه رو گردن. حالا هم در مورد این جریان اتمی هم کار رو میکنن و که همه امتیازات رو بهشون میدن و موقع که میتونن امتیازات خوبی رو بگن بیان کنار و میتونن جهان رو تقریبا اروپا را مقابل آمریکا برگردونن، تمامی حرفا میرن تا به جایی که قطعنامه شورای امنیت رو دیگه چین و شوروی و اینها هم که دیگه تایید میکنن. هیچ آفریقای جنوبی هم که مثلا دوست صمیمی نیل ایران بود او هم چیز کرد، تایید کرد، یعنی به اتفاق ایران رو محکوم کردن. میرن تا این افتضاح دیگه وقت بعد که میرن و که به این افتضاح میرسن وقت مجبورن دست و پا بزنن مثل یک آدم، میگن بازنده های، میگن بعضی بازنده بدی هستن و که باختن عوض این که حالا دیگه عاقل بشن بگن آقا اینجا رو اشتباه کردیم باختیم، یه مقدار معقولتر رفتار بکنیم، شروع میکنن لجاجت کردن.
بله
من همینطور لجاجت میکنم. متاسفانه این بخشی که داریم صحبت میکنیم که ما حتما خیلی در مصاحبهاشون با شما گفتن، حاصل سود طلبی، حاصل حماقت، حاصل فرصت طلبی و قرضالک و منافع خودشون رو بر ملت ترجیح دادن. ولی یه چیز دیگه هم برای من خیلی شگفته و اون اینه که ما هنوزم بعد این 7-8 سال نشون میده که این نظام شناختی از جهان نداره. و خیلی کسانی که توی مقامات مملکت یعنی تصمیم میگیرن عجیبه که اینقدر از جهان بی اطلاع هست. این برای من خیلی گاه ها شگفت آوره. این مسئله مثلا گروگان
بله
این میگم من هم همه لغت تو چالش افتادم.
بله بله
دستگیر شدگان ببینید تبلیغات چه میکنه دیگه.
بله کاملا
شدگان انگلیسی رو اینا میارن جلوی صفحه تلویزیون میگن که آقا اینا اعتراف بکنن میکنن که آقا ما وارد خاک ایران شد. آخه چه کسی در دنیا کدوم کشوری در دنیا میاد این اعترافات قبول بکنه؟ این یه کارت کهنه قدیمی مسخره ایست که اگر در کار کرد در زمان استالین کار کرد
کامل اندوز
بعد توده ها اومدن یه ورقه کهنه قدیمی مبتذر رو به جمهوری اسلامی فروختن که همون اوائل انقلاب بوده هی اینا می آوردن جلو تلویزیون دیگه درون ایران هم این هنوز رنگش باخت نرو سطح بین‌المللی هم که الان شما سوپشون مثلا تو همین تلویزیون ها ما می بینیم مثلا القاعده یارو رو دستگیر کرده آورده هفته گوشه کلش و شمشیر گوشه باره سرش بعد یارو میگه آقا من اشتباه کردم ما به حماقت کردیم ما جنایت کردیم ما آمدیم فلان کردیم. خب مردم اینی الان وقتی که یک کسی در تلویزیون های خارج میاد مربوط به ایران نیست هر جایی میاد و میگه که من خطا کردم اشتباه کردم اولین و آخرین فرضی که در هزهان میگریم که یارو با تفنگ بالا سری وایساده و گفته میکشم و این از ترسش اومده اینو گفته. آخه چه کسی اینا انتظار دارن اینقدر باید نادان باشه که در انگلستان مردم مثلا وقتی اینو گوش میدن بگن که آقا این خیلی صادقانه اومده این رو گفته. آخه اگه الان پس رد و دوتا دیپلمات ایران رو بگیرن و مثلا القاعده اینا رو بردار بیاره جلو تلویزیون نوار براش پخش کنه که این دیپلمات ها بگن که آقا بله ما خلاف اسلام حرکت میکردیم ما در ایران برنامه اون است که اسلام رو بین ببریم. آخه کدوم آدمی در ایران قبول میکنه؟ خب میگه تو با شمشیر گوشی باز سر این هر چی میگه. این یه بود. دوم اینه که اینا خب حالا دولت انگلستان هم مجبور میکنن که با اینکه میخواد که الان منافعش ایجاب میکنه که ساکت باشه تا اینا نجات بده کنن بعد انتقام بگیره. اینا رو ما همه میدونیم الان مهربانش برای اینه. خب این وقتی که این حرف رو میزنن دولت انگلستان ناچار میشه بیاد بگی که آقا اینها تأثیر زور این حرف رو زدن برای اینکه این دولت داره اعلام میکنه که این کسانی که دستگیر شدن در آبهای بین‌المللی بودن. حالا اینا اومدیم توی ایران خب این مجبوره که بیاد و اعتراف بکنه که نخیر دولت به حساب ما این رو به اجبار اینو گذاشتن. بعد هم سیستم خبرگزاری اروپا و آمریکا و دست دارن در دنیا در دست خبره های این هاست دیگه.
بله
این کار ناپذیره. حتی ایران هم ما بیشتر در خبره خارج سازنده ذهن ما خب همه اینا میرن پشت این همه هم میخرن. من نمیدونم یک آدم عاقل یک ذره سادایی یه خود شعور در تمام نظام تبلیغاتی اینا نیست که اینو بفهمه. خب اینا میتونستن یک کار ساده کنن این دستگیر شدگان رو سر میز غذا نشون میدادن بازی میکنن ورق بازی میکنن بسکت میکنن نشون میدادن درست؟ این بود که در میخواستن به جهان نشون بدن که اینا الان سالم هست و زیر فشار نیستن. خب اگه این کار کرده بودن نه انگلستان نه هیچ کدوم ها نمیتونستن بیان ثابت بکنن که اینا زیر فشار هستن و
بله
من نمیدونم اینها چه جون مغزی تو کله کوچه که گاه من واقعا فکر میکنم اینا چه که رشتهشون تبلیغات دیگه به این مسئله معلوم میشه از دنیا هیچ چیز
بله کاملا
کاملا خودشون محکوم کنن. اینا به همین سادگی میتونستن بیارن همون دوربین اینا نشون ده در حال غذا خوردن، ورق بازی کردن، نمیدونم تیوی تماشا کردن، بسکت بارشون بازی کردن، همون کاری که داشتن میکردن همین ها نشون میدن. ولی درست احمقانه تری و عمل ممکنه میکنه اینه که میگه دیگه میذاره به کی میخواد ثابت بکنه. خب حالا یه مجموعی که اینقدر از جهان بی اطلاعه یه مسئله به این سادگی رو نمیفهمه، طبیعتاً از پیچیدگی روابط بین المللی هیچ اطلاع نداره.
بله
اینقدر اطلاع نداره که رئیس جمهور ایران فکر میکنه که اگه بیاد که سازمان ملل سخنرانی بکنه نظرات اینا عوض میشه. میدونی اینا واقعاً بی اطلاعیشون من گاه فکر میکنم که اینا به کجا میخوان برن. اون وقت اون چهره ایران به عنوان یک انقلاب اسلامی مقدس رو، اون راه رحمت و رعوفت اسلامی رو با این گردن کلفتی ها چه چیزی رو میخوان در تبلیغات دست بیارن؟ چون این کار تبلیغاتی است دیگه.
بله
این رو که ایدی امین در اوجش رفت که اون انگلیسی ها رو مجبور کرد ایشون رو تخت بشینه، یادتون باشه؟
بله کاملا
تخت بشینه. بعد اون انگلیسی ها که چاق هم بودن و گندم بودن و عرق میکردن و مثل برده ها اینا رو ببرن و این نشون بده که چگونه این انگلیسی های ارباب حالا شدن نوکرانی که این تخت روانی رو که یک سیاه روش سواره، حاکم سیاه، این رو داره میشه. از این کارا کردن دیگه.
بله
چرا این کارا چیه میکنن؟ اینا حتی از دوستان خودشون یاد نمیگیرن. شما در ونزوئلا نگاه بکنید، این چاوز صبح توشون ده برابر بطر از احمد نژاد به ایران به چیز بد میگه،
آمریکا
بد میگه، ولی یک دون از این حماقت ها نمی کنه. یه نفر نمیاد اینجوری بگیره و بعد محکوم آرامش محکوم میاد در انگلیس، میاد در چیز در نیویورک بنزین مجانی میده یا ارزون قیمت میده به آن مستضعفین، کمک مستضعفین. دو تا بار تانه این کار تو امریکا جده.
بله بله
سعی میکنه یه جایی برای خودش محبوبیتی رو کسب بکنه، نمیاد این اعمال این شکلی رو بکنه که در دنیا قابل دفاع نیست. من الان واقعا مردم رو ساده امریکا رو که همین فضایی که دوش هستن میکنم، مردم کوچه بازاری که باشه اون روزا سرکار دارم، من یک دونه نهیدم نسبت ایران با نفرت عجیب روزا صحبت نکنم.
بله
و درستم به همین دلیلی که اینا رو آوردم که دو سه نفرشون بیاد بگن که چیز نیست، همه همین یک تیکه رو بهش تکه میکنن که آقا دیدی اینا یک موج وحشی هن، اینا رو به زور ورداشتن، این زنا و مردا رو گرفتن، حتی بعضی که معتقدن زنا رو محکوم به گفتن تجاوز رو میکنی.
بله
کارو نکنی دیگه، حالا اون تخیل ایناست دیگه که اومدن از اینا اعتراف گرفتن. اینا چه موجود و پستی هستن که به زور میارن آدم ها رو با تهدید و مرگ و این حرفا اعتراف بگیرن؟ آخه یک نفر تو اون نظامی عقل یه ذره داشته باشه؟ چون بگه حالا که حقاً من گرفتی هم بازی رو بازی درستی انجام بده، بیار توی نظام حقوقی درست، بیار توی سیستم تبلیغاتی درست، بیار یک شهری رحفت و رعوت اسلامی نشون بده. اینا نشون بده دارن راحت میگردن و راحت میگردن و بعدا میگه هرچی که کشورها قوانین بین المللی رسیدی کرد من گوشوندم. این چیز این بازی رو بکنه من نمیفهمم واقعا، گاه نمیدونم که اینا یعنی مجموعی گاه جهالت واقعا در اوج خودشه.
بله
اضافه خوب سود طلبی که هست و این بحران سازی که الان دیگه باز داره، الان واقعا در دنیا جا افتاده که ایران، حکومت ایران دنبال جنگه.
بله
این بوش تا پیروز بوش به عنوان جنگ طلب محکوم بود، الان موش شده مردم میگن شما مرتبر اینجا میشنوید
بله
و میخرن که آقا دیدی آقا موش دنبال جنگ نمیگردی اینا دنبال جنگ میگردن هرچی ما فشار آوردیم موش و اینا رو بستیم که آقا جنگ نکنید ولیکن اینا همجور مخصوصا خود ایرانی ها میگن آقا
بله
خود ایرانی ها مرتب ایرانی های طرفدار نظام هم میگن دو میگن که این نظام دارن در به در دنبال این میگرده که یه جوری بهش حمله کنه انگلیس رو بشه آمریکا بزنه حمله کنه میدونی این از نظر تبلیغاتی خیلی غلطه مرد حسابی اگر اومدی یه کار تبلیغاتی میکنه حداقل کار تبلیغاتی رو درست انجام بده همونش که از کلم حداقل مثل چاوز کار تبلیغاتی درست انجام بده یه جایی رو
سالم نمیذارن داره
متاسفانه من میگم مجموعه من هنوز یادم نمیره وقتی که آقای بهزاد نبوی مصاحبه رادیویی باش داشتن سر این قرارداد الجزیره الجزیره میشه گفتن آقای این چی امضا کردید شما
بله
من وقت بعدش اون رو بکنم
بله
صفحه بود شب تا صبح تو بود من هم فقط شب تا صبح رستم صفحه امضا کنم چون که بیلیون ها دلار بود ایشون گفت من وقت نشم آقا مرد حساب اگه تو وقت نشی خیلی بیخود کردی یه سندی امضا کردی مگه شما به سند خونت اینجوری امضا میکنه که بیلیون ها دلار سرمایه مل یعنی شما میبینید هنوز هم همونه یعنی هنوز هم میگم حتی اگر از زاویه این بپذیریم که ایران کارش درست بود و خوب کرده گرفته حق هم داشته گرفته و از همین زاویه هم نگاه بکنید اون وقت میلی بازی رو بد میکنه و ملت ایران رو محکوم کرده الان چیز در دنیا جا افتاد که بوش نیست که جنگ افروده
بله
ایرانه که جنگ کرده یک ایران پابند به هیچ مقررات بین المللی که نیست هیچ اصول انسانی رو هم قبول نداره اینا میخوان هی نشون میدن ما اصول انسانی قبول داریم خب آخه شما این خانم بعدشون با روسری و هم دلمیان جور تلویزیون خب نمیتونید بدون روسری بردارید بیارید که مجبور با روسری بیارید درست؟
بله
یه زن انگلیسی که روسری زرش نمیذاره شما به زور روسری زرش کردید دیگه خودتون دارید میگه ما به زور این کار کردیم و به زور هم اعتراف گرفتیم خودتون دارید اینو به جهان میگید چرا این کار رو میکنید و چه بردی برای این وجود داره که الان زمین سازی بشه و به ایران صدمه بزنن من واقعا من خودم گیجم که یعنی مگر میشود که این نظام که در بعض جا واقعا خیلی هوشیاران عمل میکنه اینقدر ناشانه عمل میکنه من واقعا و مملکت این طور به خطر بندازه حتی اگر سوء نظر نداشته باشه و واقعا که اگر حتی میگم حتی اگر نداشته باشه فرقی نمیکنه مملکت رو واقعا در خطر شدید انداخته این همه جهالت برای من قابل فهم نیست
جا برقی خب یک تفکری که از روز اول در این جماعت بوده و بر ایران حاکم شده اون تفکر زوره شما از اندیشه زور راه منطقی و یک راه اصولی و صحیح رو کمتر میتونید پیدا کنید دیگه در واقع باز هم عمل کرده این رژیم و تمام اعمال این رژیم ظرف این مدت نشون داده که ظرف این 28 سال واقعا همینطور که هم به درستی اشاره فرمودید در تمام موارد اینا از بیکفایت ترین و ناتوان ترین گروه های مردم ایرانند که در رأس حاکمیت هست بعدم خب اینا از این کار زیاد کردن اینا برای بیشتر اینا نمایش داخلی رو توجه دارن به خارج از چندان توجهی ندارند و اون نظری هم که مردم میگن اینا دوست دارند و خودشون آتش افروز این فتنه ها هستن درسته برای اینکه انسان ها دارن میبینن اعمالشون رو ظرف این 28 سال از 25-6 سالشه که مرتب آدم ها رو آوردن تو تلویزیون، همین تا چند هفته پیش هم میارن و طرف کلی اقرارنامه می نویسه بر خیانتهاش و جنایتهاش، بعد میاد بیرون میگه آقا منو به زور وادار کردن. اگر شما بگید که اینان ذره شرم و حیا سرشون میشه خیر.
اگر من دارم همونو میگم، میگم اینا حتی از نظر منافع خودشون اشتباه عمل میکنن. من چند پیشا اینجا یک وقتی که میخواستن این در کنگره آمریکا این طرح بودجه آمریکا رو بگذارنن، همین هفته قبل دو هفته قبل، خب دموکرات ها چیز کردن که ما بودجه رو به شرطی میکنیم که به حساب ارتش آمریکا از عراق در سال 2008 بیاد بیرون.
بله
شرط باشه. شرط اساسیش هم که همه عروض اول دموکرات ها موقع انتخاباتشون مطرح کرده بودن اینو که به حساب آمریکا وارد جنگ دیگه نشه.
بله بله.
اما شرطش این بود که خیلی هم مرتب اینو میگفتن که خانم پرنوشگر هم میگفتن که ما این بودجه رو تقسیم کنیم به اون شرط که توش هم می‌نویسیم که اگر خواستش دولت آمریکا به ایران حمله کنه اول باید تصویب مجلس رو بگیره.
بله.
خب تو اون موقع آی پک یا اون لابی بزرگ اسرائیل درست اینجا افتاد به تلاش عظیم و این مسئله رو از بین برد. میدونید که قطعنامه که تصویب شد، تو اون قطعنامه حالا دیگه حمله به ایران لازم نیست که از کنگره آمریکا
اجازه گرفته بشه.
اجازه گرفته بشه. هر داره این کار رو بکنه. این کمپلت حذف کرده.
بله.
حالا طبیعتاً با این موج ضد جنگی که تو آمریکا وجود داره، خب میدونن که این زملاوی اسرائیل داره این کار میکنه، عصبانی میشن دیگه آدم ها دیگه.
بله.
اون شب اینا رو ارده بودن یه مصاحبه بود در رادیو که همین رو توضیح بدن. اتفاقا من پسرم صدا کردم که تماشا کنه. سخنگوی این پسر ما گفت چرا ایپک به این مهمی سخنگویش اینه؟ یه بابای بود که این لکنت زبان داشت، به صورت خیلی بدی لکنت زبان داشت. یعنی وقتی اگه یه سوال میکردن این به خصوص اولشون خواهد شروع بکنه، بعد چیش که اینجوری میکنه تا جمله رو میتونه شروع بکنه، خیلی وسط جمله هم کاغذ از اون یه لغت رو مثلا زبونش میگرفت دیگه.
بله.
هم رو تکرار کنه. بعد این به من که آخه یه آدم ندارن که اینها اینو بردارن بیار آخه این که به درد مصاحبه نمیخوره که. گفتم به خودت همین حساب باید بکنی که این چقدر حساب شده است. الان آیپدی که گردن کلفت کرده میخواد که به جامعه آمریکایی خودشو مظلوم نشون بده.
درسته.
فهمه یه آدم رو میاره که این همه آدم وجود داره، ولی میره بین اونا یه جوری میره که زبونش میگیره. خب این کشوری که اینقدر حساب میکنه، همچنگویتون عرض کردم این کسانی که الان آمریکا انگلیسی ها که گرفته شده رو میگه گروگان.
بله بله.
خب این که این همه حساب میکنه خب شما میخواد بازی تبلیغاتی کنه دیگه، این که بحثی نیست دیگه، شما میخواد تبلیغات بکنه دیگه و نشون بده که انگلستان ناحقه و ما حقه.
درست.
این شیوه یه سری دختر ایزن انگلیسی روسری بکنی، برداری بیاد اونجا و خون برداری بنویسه که آقا ما وارد خاکای بین‌المللی شدیم. یعنی عملا به مردم دنیا داد زدید که آقا ما اینا به زور اسلحه آوردیم. من این حماقت ها واقعا گاه برام شگفت‌آوره که یک نظامی چطوری میتونه در تمام بخش تصمیم گیرندگیش دو تا آدم نباشه که این مسئله به این سادگی رو به این سادگی رو بفهمن. این مسئله که این چیز پیچیده نیست، که یک کار عظیم پیچیده تبلیغاتی نیست، مسئله بسیار ساده ایه. نمیفهمم من که واقعا نمیدونم. این کارش عاقلانه گفتش که دشمن دانا بلندت میکند و زمینت میزند نادان دوست.
بله.
واقعا نادانی اینها آدم رو در حد اعجاب آوری به
این کار. ای کاش دوست بودن جابرغی.
حالا اون دیگه میگم، من میگم حتی میگم با فرد بسیار خوشبینانه اینها منافع خودشون هم نمیفهمن، منافع ملت رو که حبه میره ایچی، حتی منافع خودشون متوجه نمیشه. این دل آدم رو به درد میاره که ای کاش، ای کاش اینها اقلا در مسیر سودجوی خودشون انقدر شعور داشتن که خودشون یه مملکت رو اینطور سرزمین نمیدادن، ولی متاسفانه نمیفهمند.
بله متاسفانه تمام هم و غم و تلاششون چون افتادن در اون چرخه زور، همه بینششون، همه تفکرشون عمل کرد و واکنش‌های زورمندانه است. اگه نه خیلی راحت میتونست این مسئله یک امتیاز باشه به نفع ایران، به این شکل اگر تازه اینها حرفشون درست باشه و اینا آمده باشن به سمت مرز آبی ایران و در اونجا بودن، میتونستن چند ساعتی بازداشتشون کنن، به دولت انگلیس اطلاعیه بدن، بعد آزادشون کنن، بعد یک تأثیر بسیار مثبت هم تو جهان بذارن. ولی به درستی باز اشاره فرمودید جناب برقی، به چند مورد، این یک مورد نیست، یعنی هر روز در اون مملکت این موارد تکرار
میشه. عملاً معینه که ما به زودی هم با یک خفت دیگری اینها را آزاد خواهد کرد، ایران با یک خفت.
متاسفانه مثل همون داستان گروگانگیری، مثل قرارداد الجزیره، مثل جنگ 8 ساله، مثل تمام این وقایعی که مرتبا در این 28 سال رخ داده.
بله
متاسفانه. خیلی سپاسگزارم جناب.
بله شما.
متشکرم که باز در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، دوارم که شب، حالا اگر دیگه با این شرط نمیشه گفت چه وقته، ولی کن وقت همه شنوندگان شما به خوبی و خوشی باشه.
باور
دارم که ملت ایران هم دوباره از این چاله هم نجات پیدا کنه و حکومت ایران هم عاقلانه تر از این رفتار بکنه. امیدواریم
که سال جدید جناب برقی سالی باشد بدور از این همه تنش و بلا و نگرانی و بحران و حاکمیت به دست مردم ایران بیفته و در یک ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی زندگی کنند و اون ایرانی را که شایسته و بایسته است بسازند.
انشاءالله.
وقت شما خوش، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن، درباره بحران‌ها و وقایع اخیر کشورمون به ویژه دستگیری ملوانان انگلیسی و مشکلات ناشی از آنها و انعکاس آن در جهان توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.